بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله. خیلی خوشبختم که در خدمت وزلای دانشور مشهد و حوزه علمیه مقدس این مکان شریف هستم. برام جای افتخار و مباهات داره که افزون بر زیارت حضرت رضا علیه السلام، زیارت خادمان و همشهریان و ناشران معارف ایشون رو در اینجا دارم. من بیشتر دوست داشتم که امثال دانشمندان خوب مشهد مثل آقای دلبری، مثل دوستان دیگه در این موضوع بیان، ولی فکر میکنم که آقای الهی اینو دوست داشتن یه تنوعی باشه، وگر نه هیچ یا منباب ترجیح بلا مرجح که شما میفرمایید محاله. همینطور که آقای الهی فرمودن، یک زمینه ما ابتدا بدیم که مثلا ما در چه شاخه هایی میتونیم بررسی بکنیم، بعد مطالعه موردی تو علل الحدیث رو در جلسه دوم و انشالله برای دوستان اصلا وارد بحث محتوایی میشیم. ببینید، این رو شاید در جاهای متعددی شما شنیده باشید که ما باید هندسه یا اندازه دانش‌های حدیثی رو ابتدا در یه الگویی ترسیم بکنیم، جایگاه هر کدوم رو بدونیم، بعد حالا وارد بحثای مقارن و بحثای دیگه بشیم. یکی دو نظر راجع به هندسه دانش‌های حدیثی هست. من یادم اول که این اصطلاح رو میخواستیم درست بکنیم، میگفتن چون تو ریاضی بودی اینا رو داریم میگی. بعد کم کم که جا افتاد دیدن که نه، یه مبحث رو میتونیم نظاممند بکنیم با این شکل. حالا دیگه الحمدلله جا افتاده. ما تقریبا اگر حدیث رو یک متن ببینیم و یک سند، که این در واقع حد اقل یه حدیث هست، یعنی ما تا حدیثی سندی منبعی منشأ انتسابی براش نداشته باشه اصلا حدیث نمیتونیم بگیم. قاعدتا حدیث وقتی که دو جزء اصلی متن و سند داشت، ما اون وقت میتونیم دو تا شاخه دانشی رو بهش بدیم. میتونیم به متن فقه الحدیث رو بدیم و به سند رجال رو بدیم. حالا هر کدوم از اینها فنون مختلف خودشو دارن، ولی ما فعلا داریم یه نگاه کلی میاندازیم. وقتی که ما متن و سند رو نگاه میکنیم، میتونیم از هر کدوم یک سلسله اصطلاحات رو هم بگیریم یا ناظر به اون بدونیم. یعنی یک سلسله اصطلاحاتی هست ناظر به متن، مثلا فرض بکنید شاز، این حدیثی که مثلا سندش خوب باشه ولی در معارضه با روایات اصلی ما باشه، یا مثلا قول مشهور باشه، یا مثلا معلل، همینطور که حالا انشالله توی علل الحدیث خواهیم گفت. یک سلسله اصطلاحات به سند مربوط میشه، مثلا مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل و از این قبیل. اصطلاحات، خود اصطلاحات دانش نیستن، ولی ابزار ارتباط ما با دانش هستن. یعنی ما مثلا فرض بکنید اگر میخواییم حرف کسی رو بفهمیم درباره قضاوتش نسبت به حدیث، باید بفهمیم که ایشون موقوف رو به چه معنی به کار میبره. یکی از جاهایی که زمینه پیدایش نسبت سنجی دو دانش حدیثی شیعه و اهل سنت خیلی بارز میشه بحث اصطلاحات هست، ولی عرض میکنم خودشون فی نفسه اصطلاحات نیستن. مثلا ما مرفوع رو به معنایی به کار میبریم که اونا دقیقا این معنا رو ندارن. یا مثلا فرض بکنید ما مرسل رو گاهی اوقات متفاوت با اونها به کار میبریم، گاهی اوقات، نه همیشه. این گاهی اوقات موجب میشه ما نافهمی نسبت به هم پیدا بکنیم. یعنی مثلا ما مقصودمون یه چیزه، اونا مقصودشون یه چیزه، تنازع ایجاد میشه. یادم آقای حسینی جلالی میفرمودن که ما در مدینه بحث میکردیم، ایشون میگفت که احادیث ائمه شما علیهم السلام مرسل است، میگفت من براش ثابت کردم که نه، طبق برداشت شما مرفوع است، اونا مرفوع یه درجه بالاتر میشه. حالا این چه جور میشه؟ اینها باید ما اصطلاح شناسی بکنیم. این آقای الهی فرمودن مثلا درایه ما خیلی متأثر از اصطلاحات اهل سنت هست، ولی آیا اصطلاحات مثلا معمقانی هم دقیقا اینطور هست؟ اینو باید بررسی بکنیم، اینا یه مقداری جای کار داره. در مورد متن سند ما یک سلسله منابع داریم و یک سلسله کتاب شناسی. ما در کتاب شناسی قاعدتا جدا از اهل سنت میشیم، منتها با سبک و سیاق و ساختارمون شبیه هم خواهد شد. ما الان توی مثلا کتاب شناسی حداقل 8 مؤلفه رو باید در مورد کتاب و مؤلف داشته باشیم تا بشه کتاب. 4 تاش مهمه در مورد مؤلفه، 4 تاش مهمه در مورد کتاب. اهل سنت هم اینا دارن، تبارشناسی مؤلف، شخصیت و هویت علمی مؤلف، بوم و منطقه جغرافیایی و حوزه علمی، اینها توی مؤلف اثرگذار شناختی که ما از اون داریم، استادان، شاگردان، طبقه اون شخص، اینا همه مهمه، تخصص علمی او. مثلا ببینید ما در زمینه اعتقادات مسلم تسهیل اعتقاد شیخ مفید رو بر اعتقادات شیخ صدوق ترجیح میدیم، ولی ممکنه درستان در زمینه احادیث اخلاقی جل 4 من لا یحضر رو بر ارشادش شیخ مفید ترجیح بدیم. یا مثلا اگه شیخ مفید رو ما یه متکلم در درجه اول و بعد فقیه در درجه دوم و بعد محدث در درجه سوم و بعد مورخ در درجه حالا همین سوم یا چهارم بدونیم، وقت ممکنه بگیم ارشاد متأثر از برخی متون تاریخیه، ممکنه اون اصالت اصلی رو که مثلا به کتاب امالی شیخ مفید میدیم یا مثلا فرزن به کتاب المغنهش میدیم، المغنه شیخ مفید با الجمل یا با ارشادش ممکنه توی تراز وای نسن از نظر اعتبار. دو 4 تا چیزم در مورد خود کتاب هست، این کتاب به چه قصدی، یعنی انگیزه تألیفش چی هست، تبویب و تدوینش و فربه شدن یا نزار و لاغر شدنش در طول تاریخ. ما کتاب هایی داریم، ببینید خود شیخ مفید در مورد کتاب سلیم ابن قیس هلالی این رو میفرماید، میگه کتاب اصلش درسته برخلاف نظریات افراطی تفریطی که برخی میگن همش همینه، برخی میگن اصلا صحت نداره، برخی که اصلا میگن سلیم وجود نداره. حالا اینا افراطن، ما قبول داریم سلیم هست، کتابش هم بوده، ولی شیخ مفید میگه در طول تاریخ فربه شده، افسوده شده. یک نظری آقای انصاری جدیدن دارن، سایت دارن، باید بشناسیم، در مورد تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام شبیه همین نظر، میگن اصلش بوده فربه شده. ما این شناختا رو تو کتابای خودمون انجام میدیم، اهل سنت هم تو کتابای خودشون، ولی اون جاهایی که با هم تلاقی میکنه ما نیازمند به این کتاب شناخت ها هستیم. این کتاب شناسی ها باید حتما خیلی دقیق انجام بگیره. الان مستشرقین نسبت به این مسئله کتاب شناسی ما مشکل داره، یعنی نسبت به نسخیابی، طریق وجاده ما و طریق وصول ما به کتاب، طریقه رسیدن مطالب کتاب به مؤلف، همه اینا رو روش بحث دارن. نه اینکه قابل دفاع یا قابل پاسخ و اثبات نباشه، ولی به هر حال نیاز به کار داره. مثلا فرضاً نظر آقای بروجردی در مورد مرسلات شیخ صدوق تو من لا یحضر خب جوریه که بر همین طریق و اسناد مترتب هست. اینا بحثاییه که کمتر تقارن پیش میاد، ولی اشکال و شبهه پیش میاد. یعنی ممکن اهل سنت مثلا فرضاً به ما اشکال بکنن کل نسخ کتب اربعه شما از قرن 6 و 7 به بعد، این فاصله 2-3 قرن رو چه جوری پر میکنید؟ مثلا ممکنه ما اشکال بکنیم مثلا به فرض کنید کتاب‌های صحاحشون که اینا مثلا استادانشون و استادان استادانشون چگونه حدیث رو میدیدن، یا مثلا شروطی که برای استادا استخراج کردن چگونه بوده، یا مثلا منابعی که اینها ازش میگن مثلا 600 هزار 300 هزار اینا چه جوری تنقیح شده، با چه ملاکهایی مثلا تثبیت کردن در کتابشون. ولی خود کتاب شناسی یه دو تا حوزه جدا میشن. ما به طور خلاصه یه شکل دیگه اگه بخوایم بررسی بکنیم، دانش‌های حدیثی رو، یعنی دانش‌هایی که در اخذ و فهم و اعتبار سنجی و عمل دخالت دارن. سلام علیکم و رحمت الله. من به جهت علاقم فقه الحدیث رو بالا گذاشتم، وگرنه خیلی مهم نیست. ما جلسه‌ای بودیم، من اینو کوچیک بگم، دو سه هفته پیش در شورای گسترش حوزه علمیه، اینا 10-12 تا علم رو آورده بودن که حالا شاخه های زیرش رو بررسی بکنن. اولین شاخه اون بالا بود فقه و اصول، بعد قرآن و حدیث. ما اونجا به یکی از دوستان گفتیم که خب درسته الان کار اصلی حوزه فقه و اصول هست، اما دیگه تو نوشتن اقلا احترام قرآن و حدیث رو رعایت بفرمایید. حالا ما فقه الحدیث، البته حاکم نیشابوری میگه شریعت به فقه الحدیث استواره، واقعش هم همینه. حالا ما نیازمند حاکم نیشابوری هم نیستیم، خودمون هم میفهمیم. یا شما در روش فهم حدیث، من نوشتم دیگه، نعمانی در همون اولش میگه که هیچ کسی مفتون و فتنه زده و گمراه نشد مگر اینکه یا خزانه حدیثش اندک بود یا حدیث داشت از فهم تهی بود. این مشخص تصریح کردن. ولی تو فقه الحدیث، حالا من یه توضیحات مختصری خواهم داد، ما الحمدلله در برخی عرصه ها جلوتر هستیم، در برخی عرصه ها ما فقه الحدیثمون جلوتر هست. یک ریشش برمیگرده به این که از ابتدا شیعه احادیث رو موضوعی تدوین کرده. خود موضوعی کردن حدیث نصف کار فهم رو انجام میده. دومم بحث جریان عرضه حدیث بود که یه بخشیش نقد انجامید، یه بخشیش فهم. یعنی یه چیزی تو حدود 200 سال راویان مرتب در مورد احادیث با ائمه گفتگو کردن که این توی حوزه عمومی حدیث اهل سنت کمتر به چشم میاد. اونا با استادای یه کمی بزرگتر از خودشون بحث میکردن، یه مقداری از این جهت. ولی متاسفانه شروع حدیثی اهل سنت متقدم بر ما هست، یعنی اونا زودتر کتاب های شرح حدیث رو نوشتن. مثلا ببینید ابن حجر در قرن 7 و 8 میاد یک شرح بسیار مفصل می نویسه بر صحیح بخاری، بعد عینی عمدت القاری رو می نویسه، همینجور میاد تا شرحهای همه سعای ستشون، تا همین اخیر مثلا عظیم آبادی عون المعبود رو بر سنن ابی داود می نویسه. زودتر شروع کردن به شرح نویسی. ما مثلا تا زمان فیض کاشانی که تا زمان علامه مجلسی پدر که روضت المتقین رو نوشت، بعد فیض کاشانی و بعد خودش علامه مجلسی پسر، اینها ما در واقع شرح مفصل بزرگی نداریم، شرح‌های کوچیک داریم، مثلا شرح حدیث از دنیا مزرعت الاخره. ولی ما مثلا 6 قرن 7 قرن بعد از کافی اومدیم تازه به شرح نویسیش اقدام کردیم. البته باز شروع ما پایین‌تر و فروتر نیستن، ولی متأخرتر. در زمینه رجال همینطور، مصطلحات، تاریخ حدیث و تاریخ علوم حدیث و منبع شناسی. ما اصلا نگفتیم ایراد داره، ما داریم یه گزارش تاریخی میدیم. آهان، چه زمینه‌ای باعث شده که ما دیرتر بنویسیم؟ ما کلن به طور کلی تو زمینه علم حدیث اون مقداری که اهل سنت کار کردن کار نکردیم. چراییش چند تا علت هست. اولا خود فراوانی جمعیت. شما نگاه بکنید، ما همین الانم که مثلا شیعیان رو در حد حدود 200 میلیون 200 خورده میلیون تخمین میزنن میشیم مثلا 1/6 مسلمان ها. خب به همین نسبت هم دانشمندامون میشن 1/6، یعنی مثلا 900 میلیون نفر، 1 میلیارد نفر مثلا صحیح بخاری رو بهش نگاه میکنن، 200 میلیون نفر به کافی نگاه میکنن. خب توی این 1 میلیارد نفر ممکنه 10 نفر بیان دانشمند دست به کار بزنن کار بزرگی بشه شرح بخاری، توی 200 میلیون نفر ممکنه 5 نفر بیان. این خود جمعیت و فراوانی جمعیت این زمینه رو باعث میشه. دوم، نیازهای ما به اهل سنت متفاوت بوده. مثلا حالا تو زمینه رجال برگردیم، حالا من میخواستم یه شکل دیگه به دانش حدیثی بدم، اینو میگم میرم اونجا. مثلا ببینید تو زمینه رجال یه استاد اهل سنت وقتی میشست حدیث میگفت، یه دفعه 50 نفر پای درسش حاضر میشده. ولی یه استاد حدیث شیعه وقتی حدیث میگفت ممکن بود 10 نفر پیشش باشن. خب این چی میشد؟ احادیث این استاد رو حداقل 30 نفر از اون 50 نفر نقل میکردن، 30 نفر از اون 50 نفر تو کتابشون مینوشتن. یه دفعه یه حدیث دارای 30 طریق میشد. این 30 طریق حداقل از این 30 تا 15 تاشون آدمای ثقه بودن، 10 تاشون آدمای ثقه بودن، تو کار خودشون راستگو بودن، کارشناس بودن، ضابط بودن. ولی شیعه از اون 10 نفر 1/3 هم مینوشتن میشد 3 نفر، 4 نفر. یکی 2 تاشون هم ثقه نبودن، یه دفعه طریق میشد به 1/2. خب این چه نیازی رو ایجاد میکرد؟ اهل سنت اگر رجال شناسی میکرد براش کافی بود، یعنی علم رجال پدید میآورد که این افراد ثقه‌اند، پس میرسید به این حدیث. شیعه مجبور بود چه کار بکنه؟ مجبور بود فهرست نگاری بکنه، یعنی کتاب رو بیاد تصحیح بکنه، بگه این کتاب فلانی نوشته. لذا مثلا فهرست های ما شدن کتاب های رجالی ما، رجال نجاشی و فهرست طوسی هر دو فهرستن، ولی بیشتر ما استفاده رجالی ازش میکنیم. یعنی خود جمعیت و خود اهتمام خیلی بحث ها رو پدید میاره. البته پشتیبانی های حکومت ها رو هم باید ما از یاد نبریم. ببینید تو 2 دوره یه دفعه شیعه پشتیبانی سیاسی و اجتماعی و حکومتی پیدا کرده، یه دفعه درخشیده، به قول امروزی ها میگن ترکونده ها. وگرنه در طول تاریخ اهل سنت از پشتیبانی حکومت برخوردار بودن، لذا اینها مرتب. ما تو 2 دوره 100 ساله و 250 ساله، 100 ساله آل بویه، 250 ساله صفویه، این پشتیبانی رو که پیدا کردیم، تمام مجموعه های حدیثیمون تو اینجا تدوین شده. تقریبا میشه 320 تا 340 خورده میشه آل بویه، 400 خورده، 907 تا 1100 خورده میشه صفویه. یعنی شما کلینی رو میبینید توی عصر تقریبا پیدایشه چیزه، شیخ صدوق تو عصر آل بویه است، شیخ طوسی تا موقعی که آل بویه هستن مرتب کتاب مینویسه. 447 که سلجوقی‌ها میان بغداد رو میگیرن، 448 که شیخ طوسی مجبور میشه فرار کنه، حالا ما اسمشو مهاجرت میذاریم. ببینید اومدن تو بغداد، صندلی شیخ طوسی رو هم آتیش زدن، خیلی چیزها، کتاب خونه و فلان اینه، یعنی صندلی که ایشون میشه در نظامیه بغداد کلام میگفت. این خیلی هم آقای مددی میفرمودن نظامیه بغداد اون موقع مثل هاروارد امروزه. مثلا فرض کنید به ایشون بفرمان، خیلی هم افتخار بکنه که شما بیاین هاروارد درس بدید، چه کرسی پیدا میشه اونجا، چه زبان میشه. به شیخ طوسی که شیعه بوده تو نظامیه بغداد که اعمال اهل سنت، خب نظام الملک و این همه سنی بود، میگن شما بیایید کلام درس بدید، یعنی یه چیزی کاملا با سبقه شیعی. اینقدر کرسی رو، اون صندلی رو آتیش میزنه، صندلی. خب شیخ طوسی میاد از 448 به بعد ما دیگه کتاب بزرگی از شیخ طوسی نداریم، همین اعمالی فقط شیخ طوسی اونجا املا شده. آره، شبای مثلا جمعه شبای دیگه میشه سه حدیث میخونده. کتاب های بله اختیار خود اختیار. ببینید من یه سری کتاب دارم سیمای فلان اینا رو توی حج توی این مرور مسافرت ها درست میکردیم. چجور کتاب رو میذاشتیم به علامت میزدیم به تایفیست میگفتیم انتخاب کنه بعد تدوین میکردیم. اختیار چیزم فرقه، یعنی شیخ طوسی دیگه امکان دیگه ای نداره، کار علمی نمیتونه انجام بده، مبارزه معارضه هست. پس یا باید میاییم تو صفویه ببینیم وافی بهار الانوار وسائل شیعه همه باز تو دوره که الان خود الان خودمون همین الان دارالحدیث رشته حدیث کارهای حوزوی تدوینهای بزرگ مجمع اینا همه پشتیبانی میخواد. فقط مسئله پولی نیست، اقبال عمومی، این کشیدن از کار، کشیدن کار از دانشمندان مؤلفان اینا همه از اصول اربعمئه اصول اربعمئه اولا هنوز که هنوز ماهیت دقیقشون معلوم نشده، ماهیت دقیقشون معلوم نشده که مثلا اینا مسوده های روات بوده یا مثلا فرض بکنید اینها تدوین های بعدی روات از احادیثشون بوده. برخی معتقدن مجموع اینها بوده. ببینید اهل سنت هم دست نوشته های حدیثی دارن، دست نوشته های حدیثی اونها باعث شده که بعدن صحیح بخاری و سنن ترمذی و اینجور کتاب ها تولید بشه. ما در تقدم تأخر خیلی بحثی نداریم، ما در این بحث داریم که الان تو این توسعه و گسترش این دانش ها نیازمند پشتیبانی های اجتماعی سیاسی هم هست. این رو نباید ما فراموش بکنیم، وگرنه در کتابت و تدوین حدیث که مسلم شیعه مقدم هست، اصل کتابت اصل کتاب. ولی ببینید الان مثلا صحیح بخاری 258 شرح و تعلیقه و حاشیه داره، 258 شرح و تعلیقه و حاشیه. این یه عددیه که انسان بهش نمیرسه به اینجوری به خاطر کثرت و فراوانی جمعیت. البته خیلیش از رو همدیگه رونویسی شده. شما عمدت القاری با فتح الباری رو ببینید، اصلا بعضی جا عیناً انگار همون اومده. ولی خود تکثر و تعداد زیاد یک فرهنگ سازی میکنه. من خدا وکیلی اعلام بکنم شیعه هستم، یعنی دوست دارم شیعه باشم. آخر سر منو میگن نگید شیعه هستیم، میگید محب هستیم. تا شیعه بودن یه حدیثی داریم، محمد ابن مسلم رفت دادگاه، قاضی نپذیرفت شهادتشو. ببینید حالا چقدر تأثیر داره، یعنی محمد ابن مسلم طائفی ثقفی ما که خدای حدیث ماست، 30,000 از امام باقر علیه السلام، 16,000 از امام صادق علیه السلام، خودش میگه من حدیث شنیدم، اینو تو دادگاه، یعنی حقوق شهروندی برای شیعیان قائل نبوده، یعنی تو دادگاه شهادتش قابل قبول نبوده. از زمان معاویه می شروع شد دستور داد تا زمان اونا رسید. گفت چرا؟ گفت تو رافضی هستی. محمد ابن مسلم گریهش گرفت، قاضی خیلی ناراحت شد. خب مقام علمی محمد ابن مسلم میشناخت، معذرت خواهی کرد، گفت ببین این حکم حکومتیه من نمیتونم. گفت نه به این خاطر گریه نکردم. گفت به خاطر چی؟ گفت تو یه لقبی به من دادی که من لیاقتشو ندارم. محمد ابن مسلم میگه من شیعه و رافضی نیستم، حالا ما محب و دوستدار هستیم. من ولی باید وقایع تاریخی رو هم ببینیم. من یه نگاه دیگه هم میتونیم به حدیث داشته باشیم، یک نگاه در واقع تاریخی، یعنی ما بیایم از دید تاریخی هر کدوم از اینها رو ببینیم. دید تاریخی یعنی این که ببینیم تطورات تاریخی اینا چی هست. اگر ما نگاه تاریخی بکنیم و وقت برای مقارنه و تقارن بین دانش‌های حدیثی شیعه و اهل سنت زمینه کاری و مجال تحقیق بیشتری برامون فراهم میشه. یعنی مثلا فرضاً اگر میخواییم بیایم صحیح بخاری و مثلا کل این رو بسنجیم، نگاه تاریخی داشته باشیم ببینیم مثلا سالهای 230 240 250 که مثلا صحیح بخاری داره تدوین میشه، ما در چه دوره ای هستیم؟ مثلا در دوره ائمه متأخر علیهم السلام هستیم که اساسا بیشتر شأنشون پالایش حدیث قبله، نه القا و افزایش حدیث. نه اینکه افزایش حدیث ندارن، ولی بیشتر به جهت محدودیت ها و القای مطالب قبلی پالایش وجود داره. خب تو این عصر پالایش حدیث اهل سنت رو هم میبینیم. خود بخاری یه پالایشگر حدیثه. اصلا اینکه بخاری زیاد جا افتاد توی اهل سنت چون جزو نخستین افرادیه که حدیث رو خیلی سخت پالایش کرد و خیلی خوب به نظر خودشون تدوین کرد این پالایش یافته رو. خب ما تو همون دوران پالایش حدیث رو داریم به شکل جریان عرضه حدیث از امام رضا علیه السلام متقدم هست. یونس ابن عبدالرحمن کل میراث حدیثی کوفه رو گرد آورده توی اختیار و معرفت رجال، حدیث فکر کنم 403 یا صفحه 403 من الان یادم نیست، قبلا دیدم. خب تمام میراث حدیثی کوفه رو گرد آورده، اومده پیش امام رضا علیه السلام، به قول ما چک مارک هر کدوم زده، امام رضا علیه السلام نقد کرده. لذا بر یونس شوریدن، خیلی ها بر یونس خورده گرفتن که تو چرا این حدیث ها رو اینقدر رد میکنی؟ گفته هر کدوم حضرت قبول کرده، من هر کدوم رو نه. یونس تو کلامی تو کلامی اون رو هست، خود یونس هم اومده عرضه کرده. و ببینید یونس کوفیه، یونس بغدادیه، یونس تو عراقه. امام رضا علیه السلام دوره اول که یعنی اکثر دوره امامت، خراسان که یکی دو سال بیشتر نشد، اکثر دوره امامت مدینه. یونس این همه راه رو میاد میپیمایه برای عرضه حدیث. یونس میگه من 20 سال سکوت کردم. خیلی 20 سال حدیث نقل نکرده، فقط گرفته اخذ کرده. ما نداریم تو راویای دیگه به این شکل. ما البته تو روایات داریم که در بنی اسرائیل کسی میخواست عابد بشه 10 سال باید سکوت میکرد، روزه سکوت به اصطلاح میگرفت، ولی 20 سال اونم از علم هیچ حرف نزده، فقط گرفته، فقط نقد کرده، بعد شروع به صحبت کرده. خیلی مهمه، یعنی ما همچین شخصیتی نه تو اهل سنت نه تو بقیه شیعه نداریم. خب این پالایش مقدمه بر عصر بخاری هست، ولی نشون میده که پالایش تو اون دوره تاریخی حرف اول میدان حدیث بوده، به جهت حالا کثرت جلیات، با جهت مقارنه جریان‌های فرهنگی. ببینید مأمون همین گونه نمیاد امام رضا علیه السلام رو بذاره جلوی مثلا اهل ملل مختلف، حجمه کرده بودن. یعنی وقتی نهضت ترجمه شکل گرفته بوده، داشته اوج میگرفته، شبهه‌ها پدید میامده، این جریان های فرهنگی پدید آمده بوده که همش هم فقط اینجور نیست که فقط امام رضا علیه السلام رو بخوان، نه، از کیان اسلام اصلا لازم بوده دفاع بکنن. شبیه کاری که امام باقر علیه السلام تو ضرب سکه زمان اموی انجام داد، کل اسلام مورد هجمه روم مثلا از نظر فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته بود. پس اگر نگاه تاریخی داشته باشیم میفهمیم که مثلا چرا نجاشی به جای اینکه کتاب رجال بنویسه کتاب فهرست نوشته. تو اون زمان دو اون دوره تاریخی چه مشکلی پیش اومده. خب حالا بیاییم ببینیم تو همون دوره اهل سنت چه کتاب هایی دارن. ما از این تقارن های تاریخی نیازسنجی رو میتونیم در بیاریم. یعنی اهل سنت توی مثلا قرن 5 به چه کار رجالی مشغول بودن؟ شیعه به چه کار رجالی مشغول بوده؟ تأثیر و تأثیراتشون چی بوده؟ نیاز زمانه چی بوده؟ پس نگاه تاریخی به هر علمی، اصطلاح شناسی، یعنی هر کدوم از این دانش‌های فقه الحدیث، مثلا ببینید حاکم نیشابوری فصل 20 کتابشو فقه الحدیث قرار میده، معرفت علوم الحدیث فصل 20 خوبم بهش میپردازه. چرا قرن مثلا 4 و 5 چی شده که مثلا فقه الحدیث داره بهش توجه تام میشه؟ یا مثلا چرا شیخ طوسی علاوه بر این که تهذیب الاحکام رو نوشته میاد استبصار رو هم می‌نویسه؟ این چه باعث شده که بحث اختلاف حدیث اینقدر بحثی بشه که شیخ طوسی مرجع هست، ده ها کتاب داره، همه احادیث هم تو تهذیب هست، چرا استبصار رو می‌نویسه؟ نیاز زمانه چی هست؟ سنی ها در این مقابل چی دارن؟ اینا همش نگاه‌های تاریخی به ما فضاهای بیشتری برای بحث‌های حدیثی و تقارنی میده. تو هر کدوم از اینها ما یه بحث منبع شناسی داریم که این رو دیگه باید از حضور آقای مهدوی راد و امثال ایشان بخواین که واقعا الان که خیلی زیاده. واقعا ما هر دفعه که میریم نمایشگاه های کتاب حجم عظیمی کتاب حدیثی میخریم. مثلا در 30 پیش ما گاه به گاه مثلا کتاب حدیثی چاپ داریم. شما تاریخای چاپ کتابای حدیثی رو برید نگاه بکنید، یه دفعه مثلا 30 یا 40 پیش چه مقدار کتابه، الان چه مقدار کتاب هست؟ بله بله، ما خدمتتون رسیدیم در مورد تفاصیل رو بگیم.
من یه کاری دارم حتما خدمتتون برسم.
خدمتتون، من 2-3 روز میمونم خدمتتون هست. یعنی خدا حافظ. خواهش میکنم. خواهش میکنم. آقای ستایش فرموده بوده. خدا حافظ. بله بله بله. خدا حافظ. ببینید مثلا فرض بکنید اگر شاخه های علم رجال رو که حالا مثلا راستی آقای ستایش قراره بیان بگن، من این رو نگم، پس این رو رها بکنید.
بیم
نه نه ما مشکل نه نه ما خیلی دیدگاهمون با اون فرق نداره. اما مثلا در مورد اصطلاحات، اصطلاحات هم ایشون میگن یا شخص؟ ببینید مثلا ما در مورد اصطلاحات متن، خیلی فرقی نمی‌کنه. ببینید ما تو زمینه جرح و تعدیل مباحث بسیار متعددی داریم، ولی خب جرح و تعدیل ابن ابی حاتم رازی حرف اول تو اهل سنت میزنه، ولی تو شیعه ما ویژه جرح و تعدیل نداشتیم. ویژه جرح و تعدیل، ما جرح و تعدیل زیاد داریم تو کتابای فهرستیمون، تو کتابای رجالیمون، ولی به این اسم در تزن. در علم طبقه شناسی سنی ها دارن، مزی فکر کنم داره، ما بعدن بله طبقات خیلی قدیم بله هست، ما بعدها اردبیلی در جامعه الرباط این رو انجام داده، بعدن آقای بروجردی در همین ترتیب و اسانید الکافی و تهذیب و اینا انجام داده، ولی البته الان همون کاری که آقای خویی انجام دادن کافیمون هست. یعنی یه بحث خیلی مفصلی ما لازم نداریم. جدید جدید که اگه بخوای نگاه بکنید دیگه اساساً کامپیوتر جای این علم طبقات و کتاب‌های طبقات رو گرفته. بهترینش کامپیوتره. شما حلقه‌های محدود شده معین رو به کافی به کامپیوتر میدید، تو کافی تو تهذیب حلقه ها رو پیدا میکنه. حالا اون یه بحث آقای ستایش دیگه بهتر میفرمان. مثلا ببینید تو همین بحث طبقات، اهل سنت راوی و استاده بگن براشون کافیه، به خاطر همون مبنایی که عرض کردیم که اکثر روایاتشون با فراوانی طرق نقل میشه. یعنی 8 طریق به یه نفر، به این یه نفر 5 نفر دیگه به. ولی ما نیازمند فهرست بودیم. وقتی نیازمند فهرستیم ما کل سند رو باید نگاه بکنیم. یعنی ما چون رسیدن به کتاب برامون مهمه، کل سند به کتاب رو باید بررسی بکنیم. ولی اونا اگر بیان این یه حلقه رو بررسی کنن کافیه. چرا؟ چون اگه این حلقه مشکل بود یه حلقه دیگه دارن، اگه این حلقه مشکل بود یه حلقه دیگه دارن. یعنی کثرت جمعیت راوی کثرت طرق رو ساخته، کثرت طرق براشون کاوش‌های رجالیشون رو به همون استاد و شاگرد میتونن محدود بکنن. ولی ما چون طریق‌هامون کمه، یک طریق هم اگه از حجیت بیفته برامون مشکل زاست. لذا باید بکوشیم حتی یک حلقه و یک طریق رو هم چکار بکنیم؟ نگه داریم. چون در فهرست ما یه دفعه به یک کتاب میرسیم که 200 تا 300 تا 500 تا حدیث داره. یه گوشه این حلقه مشکل بشه، یه دفعه 200 300 حدیث ما از بین میره. این حساسیت ها رو باید داشته باشیم. لذا ما تو فهرست نگاری یه مقداری میتونیم بگیم پیشرفته تر هستیم. البته علم فهرست به زمان مأمون و امام رضا علیه السلام میرسه. دیدید اون قضیه رو که مأمون به اون وزیرش فضله یا سهله؟ سهله ابن فضله، فضله ابن سهله. من گفت که یه کتابی که تو کتابخونتون خیلی خوبه بیارید. ایشون رفت اون کتاب جاویدان خرد که بعدن ابن مسکوی به الحکمت الخالده ترجمه کرد اووردش، مأمون ناراحت شد که چرا مثلا نرفته یه کتاب دینی قرآنی چیزی به جاویدان خرد از فیلسوفای پهلوی قبل از به اصطلاح اسلام ایران هست. گفت حالا که اینجوره برو فهرست کتابخونه رو بیار من خودم انتخاب بکنم. که این دلیلیه بر این که در مثلا اواخر قرن دو یا مثلا اوایل قرن سه ما فهرست داشتیم. حالا شیعه بوده سنی بوده معلوم نیست، فهرست متقدم هست. حالا مقصود فهرست کتابه، نه مثلا فهرست الفبایی که العین درست کرده یا کارهای دیگه، منظور فهرست کتاب. ولی بعدها شیعه تو فهرست نگاری بسیار خوب عمل کرده. ابن بطه که منبع فهرست هم شیخ طوسی هست هم نجاشی، ابن بطه قمی فهرست داره. حمید ابن زیاد برای کتابا فهرست درست کرده. فهرست نگاری در شیعه یه مقداری به اصطلاح پیشرفته تر هست. خب تو زمینه کتابشناسی هم که استاد ستایش می‌فرمایند و حالا کلیت بحث به قول شما باید از رجال بگذاریم و بعد به اصطلاحات برسیم. تو اصطلاحات در مورد متن ما خیلی اصطلاحات رو از خود اهل سنت گرفتیم، این شک درش نیست. ما اصطلاح ابتکاری اگر هم داشته باشیم الان قابل اثبات نیست، یا پژوهش‌های خیلی گسترده میخواد که سودی هم درش نیست. یعنی حالا ما نیاز نداریم حتما برای اثبات مثلا علمیت شیعه ثابت بکنیم این اصطلاح رو ما ساختیم. ما از جنبه معارفی و جنبه محتوای حدیثی چنان برتر و چنان افزون تر هستیم که اصلا اینها برای ما خیلی زینتی نیست. مثلا شما آیه طباطبایی مقاله‌ای دارن توحید کافی رو با توحید با بخاری مقایسه کردن، تو این مجموعه کتاب‌های کنگره شیخ کلینی چاپ شد. آقای دست شما درد نکنه، آقای دکتر عابدی هم یه مقاله‌ای دارن به نام توحید پلاستیکی که حجمه به همین توحیدهای وهابیت توی زمین احادیث و اینا هست. ما تو اون مقاله میتونیم ببینیم معارفی که مثلا تو زمینه توحید کافی عرضه میکنه با بخاری چقدر متفاوته. یا حجمی ما فقط کافیمون 16,000 15,000 خورده حدیث داره به ترقیم قفاری، به ترقیم دارالحدیث کافی 15,000 خورده که به تنهایی از کل مجموع سایه سته بیشتره، به تنهایی از مجموع احادیث سایه، چون سایه سته تکراری داره. مثلا 7,000 خورده ای صحیح بخاری 3,700 تا حدیث در واقع، یعنی هر حدیثی به طور متوسط دو بار اومده در بخاری. برخی احادیث یه بار اومدن، برخی احادیث سه بار، ولی به طور متوسط هر حدیثی دو بار، یعنی تو بابهای مختلف اومده. ترمذی و اینا کمتر تکرار دارن ولی مجموعاً همین جور هست، یعنی مجموعاً به 15,000 نمیرسه. پس تو زمینه اصطلاحات ما خیلی برخی اصطلاحات رو البته خودش یه ساخته یا اینکه معناش رو به یه شکل دیگه به کار گرفته، مثل مرفوع مثلا یا مرسل عام و خاص، اینها یه بحثای ریزتری هست. ما جای پژوهش وجود داره برای این کارها عرض میکنم، ولی خیلی ضروری نیست. مستدرک اهل سنت ساختن، ما به یه معنای دیگه به کار گرفتیم. مثلا ببینید مستدرک در نظر اهل سنت یعنی چی؟ شروط همون مصنف، حدیثی ازش به قول این فوت شده باشه، مثل حاکم نیشابوری. ما مستدرک الوسائل داریم. وسائل اساسا شیخور میگه من از 70-80 کتابی میارم که برش اعتماد دارم، یا اکثر علما برش اعتماد کردن. مستدرک الوسائل از کتابهایی میاره که در مرعا و مسمع اکثرشون بوده، شیخور هم اطلاع داشته، حتی دسترسی هم داشته، ولی چون اعتماد نداشته نیورده. ما اسمش رو گذاشتیم مستدرک الوسائل، گاهی اوقات تغییر دادیم. اینا رو باید مراقب باشیم. متفاوته با مستدرک وسائل. بله، همون شروط هست. آره، حالا البته جدیدی ها اومدن یه اشکالاتی کردن که مثلا که چرا بخاری اینو لم اخرج، مثلا فر لم یخرج، و چرا مثلا اینو نکرده، علت تراشی فلان، ولی بعضی جاش هم قابل جواب نیست. یعنی مشخصه که یک غرضی بوده که نیوردن. اینا هست. ما هیچ کدوم از کتب اربعه اون رو نمیگیم صحیح. خود مؤلفینشون با اینکه تو مقدمش گفتن صحیحه یا از کتب مؤوله، دوتاشون که اینجور گفتن، باز کتابشون رو صحیح نمیمونن. خود کتاب رو صحیح نمیمونن، ولی اهل سنت صحیح مینامن. خیلی هم مشکل هست. ما مثلا تطور معنایی داریم تو صحیح. ما 6-7 قرن اول صحیح به معنای معتبر بوده، اما از این که به وسیله قرائن متنی به این اعتبار برسیم، به وسیله قرائن سندی، یا بهتر بگیم مجموعی. ولی صحیح در نظر اهل سنت دقیقا از همون اول ناظر به سند بوده. اینها رو باید با الان شما خودتون نگاه نکنید که الان مباحث حدیثی رو انجام میدید. اینا تو مباحث فقهی خیلی مشکل میشه که چرا مثلا شیخ طوسی این حدیث رو آورده با اینکه سندش مشکله، این رو هم مقدم کرده بر حدیث معارضش. چرا این مشکل هست؟ سندش که صحیح نیست. اشکال بزرگتر خود همین کتاب من لا یحضر الفقیه هست. سند مشکل داره، بهش فتوا داده، فقها هم بعدن تبعیت کردن. چرا؟ چون صحیح نزد اونها صحیح مثلا وثوق صدوری بوده، نه وثوق سند. البته خیلی دقیق بخوایم بشیم، متقدمین تقسیم ثلاثی داشتن نه تقسیم سنایی. بله عرض بکنم، تقسیم سنایی اینه که شما بگید حدیث یا معتبره یا معتبر نیست. شیخ طوسی میاد تو عدت الاصول میگه اگر احادیث با هم متعارض شدن، اینجا به سند نگاه میکنیم. اگر در سند یکی راویان اهل سنت موثوقون به ثقه ضابط باشن، تو یکی دیگه راویان شیعی موثوقون به، ما روایت شیعه رو مقدم میکنیم. اینجا این روایت مقدم میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه روایت صحیح و سند داریم، یه روایتی داریم که متن و سندش صحیحه، یه روایتی داریم فقط ارجحه. این فی نفسه معتبر هست، اما روایت مرجوحش چی؟ همیشه معتبر نیست. روایتی که اهل سنت موثوقون به نقل میکنن گاهی اوقات معتبره، گاهی اوقات معتبر نیست. در تعارض معلوم میشه. یا حتی امامی و مثلا اسماعیلی، روایت مثلا واقفی و روایت امامی اثناعشری، اینا رو باز بحث میکنه. تو عدت الاصول جلد یک نگاه بکنید نداره. و خیلی متقدمین تحت تاثیر مبناهای شیخ طوسی بودن، عملا اینجوری کردن. لذا شما نگاه میکنید شیخ طوسی تو تهذیب گاهی اوقات این روایت رو قبول میکنه، گاهی اوقات همون سند رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون اینجا مثلا فرض بکنید روایت، ببینید مثالش، خود شیخ سودی، شیخ طوسی مرسلات ابن ابی عمیر رو قبول میکنه، اینا لا یرسلون ولا یرون الا انسان. همین شیخ طوسی در جایی که ابن ابی عمیر حدیث رو نقل کرده مرسلن و یه حدیث مسند داریم معارضن، میگه این مرسل است. میگیم آقای شیخ طوسی مگه شما نفرمودید لا یرسل الا انسقتن؟ باید بریم تو عده جوابشو بگیریم. میگه این چون در مقابلش یه مسند است، همین مرسلی که معتبر بود اینجا دیگه معتبر نیست، یعنی اینجا دخالت سند میکنه. ولی اهل سنت این تفصیلات و این تحقیقات این شکلی رو ندارن، بجز در مورد مرسلات مبتهی مالک. اکثر مرسلات رو اونا حجیت ندارن، ولی میگن اگر مالک در مبته حدیثی رو مرسلا نقل کرده باشه قبول میکنیم. اینو ابن عبدالبر گفت بله، یعنی مرسلات مبته رو. البته این اتفاقی همه به اصطلاح اهل سنت نیست، ولی اکثر اهل سنت اینجورن. یک مناظره مکتوبی بین آیر شهری و وزیر حج و اوقاف عربستان رخ داد، حالا یه واقعی بعدم نیست، داستان کوچولویی بین آخر حج. همیشه پادشاه سعودی همه امیرالحاج رو دعوت میکنه یه شام بهشون میده، حاج آیر شهری هم همیشه شام میخورن میرن که اکل به شبهش خیلی کمتر بشه اونجا. در یکی از این جلسات وزیر حج در ابتدای همون اوائل سخنش این حدیث ثقلین رو اینجوری میخونه، تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و سنتی، همینی که اهل سنت. خیر شهری همونجا یاد داشته اعتراضیه میفرسته، وزیر میگیره و بعد جواب، وقتی ایران اومدن حاج آقا جواب فرستاد که ما این رو داریم. حاج آقای طباطبایی رو مأمور کردن، تمام کتب شیعه و اهل سنت که در دسترس بود دیدن، ثابت کردن که فقط تنها یه نقل ما داریم که سنتیه که اونم مرسله. اونا جواب دادن که این مرسله مبتهه هست. البته آقای طباطبایی جواب دادن که خب در مسانید شما و مثل سنن ترمذی و اینها سنتی نیست، شما هم باز بین مرسل و دیگه. اونا جواب بعدی رو ندادن دیگه، یعنی بله، یعنی مسندهای اهل سنت باز اطرتی داره. و بعد آیه طباطبایی اثبات کرد که اگر بخوایم بگیم یکیشون نقل معنا شده، چون ناقل سنتی ابن عباسه، ببینید زمان شناسی و روزگار شناسی اینه، حتما باید ایشون اطرتی رو به سنتی نقل معنا کرده باشه، نه سنتی رو به اطرتی، چون سازگار با خلیفه اون بوده. وقتی ابن عباس در زمان خلیفه دوم و سوم بخواد جمله پیامبر رو نقل بکنه، نمیاد سنتی رو در مقابله با اونا نقل بکنه به سنتی، بلعکسش امکان پذیر هست دیگه. اونا جوابی خیلی نتونسته بدن. این الان چاپ شده، رساله کوچیکی پاسخ و فارسش آینا دارالحدیث چاپ کرده. ولی میخوام این توجه ها رو باید داشته باشید که مرسل اونها چیه، مرسل ما چیه، مرسل اونها چقدر اعتبار داره، کدوم مرسل اعتبار داره و مرسل ما. این تقارن ها رو باید حتما داشته باشیم. الفاظ مدح و ذم، ببینید ما در شیعه یکی از بهترین کتاب هایی که الفاظ مدح و ذم رو بر اساس کاربرد، این یه خیلی روش خوبیه، به ما میفهمونه که چه معنایی داره، سماع المقال کلباسی. کلباسی پدر و پسر، هم ابوالمعالی و هم پدر، در این که واژه صدوقون ثقتون ثقتون عینون وجهون، اینها چه بسی داره، خیلی خوب عمل کردن. ببینید کجا فایدهش حاضر ظاهر میشه. من الان اسم راوی یادم نمیاد، تا همین چندی پیش یادم بود، ولی حالا مطلبش رو میگم. نجاشی در مورد یکی از راویا، حالا اسمشو سعی میکنم ببینم بعدا بگم خدمتتون، میگه ایشون وجهون، وجهون من وجوه العربی، همین چیزی. ما این شخص رو کاش که یادم میامد به صورت مشترک هم تو شیعه داریم هم تو اهل سنت، یعنی یه راوی اسمش مشترک بین شیعه و اهل سنت. تو اون مورد میگه ایشون وجهون، توثیق اینا نمی کنه. برخی بر این اعتقادن وقتی میگه وجهون و توثیق خاص نمیاره از اهل سنته، یعنی از آدمای مشهور معروف سرشناس عرب بوده، یعنی وجاهت اجتماعی داشته، نه اینکه حالا وجاهت حدیثی و علمی هم داشته باشه. این دقت ها رو باید ما داشته باشیم. ممکنه اهل سنت هم اینها رو داشته باشن که چرا مثلا فرض بکنید مزی اینجور تعریف میکنه، مثلا ابن ماکولا چرا اینجور تعبیر میکنه. تفاوت معنایی یک کلمه رو که مشترک در شیعه و اهل سنت باید مراقب باشیم. حتی تفاوت معنایی تو خود تطورات تاریخی اونا، ممکنه اصلا در قرن چهارم وجهون به یه معنا به کار میرفته، ممکنه تو قرن هفتم به یه معنای دیگه. این رو هم باید ما متوجهش باشیم. اما در مورد فقه الحدیث که بیشتر مورد علاقه بنده هست، یه 10 دقیقه هم این رو بگیم بعد انشاءالله بریم مطالعه موردی تو علل الحدیث. ما تقریبا 5 شاخه سنتی داریم تو فقه الحدیث که البته یکی دو شاخه دیگه هم میشه بهش اضافه کرد. یکی از نخستین شاخه های دانش فقه الحدیث بحث قریب الحدیث شناسیه. اساسا میتونیم بگیم که فقه الحدیث بیشتر با قریب الحدیث شروع شده، اما این که در مورد تفسیر همچنین اندیشه‌ای خیلی دور از واقع نیست. تفسیر هم با سوال از یه سلسله واژه‌ها شروع شده. مثلا از ابن عباس پرسیدن این واژه چه معنی میده. ما در قرون اولیه داریم برخی اشخاص تفسیر نمی‌کردن، ولی اگه ازشون لغت می‌پرسیدی می‌گفتن. می‌گفتن ما می‌ترسیم وارد تفسیر به رأی بشیم. ولی حالا این لغت زیزا یعنی چی؟ اصابر من ذهب یعنی چی؟ ابن یعنی چی؟ میگیم براتون با این عنوان خودشون رو. تو حدیث هم اینطور بوده. مثلا ممکن بود یه کسی میامد از خطبه حضرت رسول سوال میکرد مثلا این واژه رو به چه معنا کرد. تو شیعه ما قدیمترین سندی که داریم تو همون جریان عرضه حدیث هست که روایاتی داریم تو زمینه قریب الحدیث که از ائمه صادقین علیهم السلام پرسیدن که مثلا این واژه چیه، این واژه چیه، مثل اختلاف امتی رحمه که براش سوال ایجاد شده. راوی فکر کنم عبدالمومن انصاری باشه که میپرسه از امام آیا این حدیث درسته، میگه بله درسته. میگه خب اگر درست نباشه آیه جعفری، میگه که این نتیجهش این میشه اجتماع هم عذاب. البته طبق قضایای منطقی همچین نتیجه ای نیست، اما طبق قضایای عرفی این نتیجه رو میگیری. حضرت میگه نه، شما اختلاف رو به چه معنا فهمیدی؟ معنی دو دستگی فهمیدی، ولی اختلاف امتی رحمه که پیامبر فرمودن به معنای آمد و شد هست. این سند تاریخی داریم. ولی تو زمینه دیگری ما متقدم هستیم، اون تو زمینه اختلاف الحدیث هست. ما قدیمترین سندی که در مورد این داریم که اختلاف الحدیث رو پرسیدن، اختلاف الحدیث رو پرسیدن، مال همین صلیب ابن قیس هلالی هست که از امام علی علیه السلام در مورد روایات تفسیری که بین صحابه هست و در دست سلمان و ابوذر هست. به امام علی علیه السلام عرض میکنه من بین این روایات و این روایات اختلاف میبینم. کلینی نقل کرده جلد 1 صفحه 62 آره فی عید الناس جلد 1 صفحه 62 تا 64 سلیمان تو خود سلیمان. یک کمی متنش البته متفاوت است، ولی این هم در مورد اختلاف الحدیث. در مورد اسباب ورود حدیث بازم این در جریان عرضه حدیث برای ما به دستمون رسیده که میاد در مورد این که آیا از پوست آیا از گوسفند مرده میشه سود برد یا نه، حدیثی رو بر امام عرضه میکنه که میگه پیامبر فرمود که این گوسفند مرده چرا اینجا افتاده، خب استفاده ازش میکردن، از پوست و فلان و اینش استفاده میکردن، که اونجا امام میفرماید که این شاتون لسوده بنت زمعه، این گوسفند برای سوده بود، هرچی بهش میدادن به قول ماها حیفنون بود، چاق نمیشد، یعنی اولفه بهش میدادن ولی گوشت نمیگرفت. خب خرجش زیاده، توی مدینه شما علف و یونجه و گندم و جو و اینا بخری مثلا کیلوی 2000 تومان 5 گرم گوشت پیدا بکنه، ولش کردن مرد. حضرت رسول وقتی این داد گفت خب اقلا میکشتیدش، گوشت نداشت، از پوستش که میشد استفاده بکنی، نه از میتش. یعنی امام صادق علیه السلام سبب ورود میفرماید. این جزء قدیمترین اسباب وروده که شیعه در اینجا کاملا تقدم داره. البته توی روایات اهل سنت هم سبب ورود هست، اما نه به این شدت و پهناوری که تو جریان عرضه حدیث اهل سنت. کتاب متاسفانه عرض میکنم ما در زمینه تدوین کتاب همیشه ضعیف‌تر بوده ایم. معانی الاخبار هم قرن به اصطلاح 4 دیگه، یعنی خیلی دیر چیز میشه به اسباب ورود. البته اهل سنت هم بعدها اسباب ورود نمیشن، ولی بالاخره اسباب ورود دارن. اخیرا ما پایان نامه‌ای داریم در حوزه، آقای محققیان نوشتن، یک کسی دیگه هم نوشتن، اسباب ورود حدیث به این شکل درست شده. اما در زمینه علل الحدیث و نقد الحدیث باز ما از نظر تاریخی از همون اوایل ما علل الحدیث و نقد الحدیث داشتیم، گرچه باز کتاب‌هایی رو در این زمینه نمیتونیم بگیم. در زمینه علل الحدیث حالا من مطالعه موردی تو بخش دوم بیشتر مفصل می‌کنم. در زمینه نقد الحدیث ما قدیمترین کتابی که تو زمینه نقد الحدیث از شیعه داریم مال سبیت ابن محمد سامرایی هست به نام تولیدات بنی امیه، بله مال تقریبا قرن دو خورده‌ای، بله تولیدات بنی امیه، که نجاشی این رو گزارش کرده و این بسیار برای ما یه نقطه امتیازی هست. اما غیر از کتاب ما خود همین سلیم ابن قیس ناقد حدیثه، یعنی حدیث رو میاد میگه اینو من مختلف میبینم پس باید یکیش درست باشه. بعد حضرت علی علیه السلام 4 دسته میکنه، یعنی نقد سندی و محتوایی میکنه. خود 4 دسته کردن حدیث پایه‌گذاری سلام علیکم نقد هست که ما اینجا حق تقدم داریم در نقد. بعد جریان عرضه حدیث که از امام علی علیه السلام شروع میشه تا زمان امام حسن عسکری خودش توش مرتب نقد داره. من حاضرم ایستاده درس بدم شما بشینید. در زمینه نقد الحدیث کتاب وضع و نقد حدیث میتونید مراجعه فرمایید. اخیراً یه همایش نقش شیعه در پیدایش و گسترش دانش‌های اسلامی داره شکل میگیره که انشالله بهار آتی به اصطلاح تشکیل میشه، ولی مقاله‌هاش الان نوشته شده. اونجا ما 10 مقاله در زمینه حدیث داریم. یه مقاله‌شو من خودم نوشتم در زمینه آسیب شناسی و نقد حدیث. ما در زمینه آسیب شناسی معاصر هستیم تقریبا، در زمینه نقد حدیث متقدم هستیم. حالا انشالله اون رو اگر چاپ شد یه جلسه روش بحث میکنیم. ما انشاءالله در قسمت دوم خود علل الحدیث رو به صورت موردی بررسی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.